بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، مکاسب، بحث بیع، توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1383 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبیین مسئله زمان گذشته از اینکه حکم مقبوض به عقد فاسد را بیان بکند، زمانات دیگر را هم تبیین خواهد کرد، چه در قرض، چه در اسلاف، چه در غصب و سرقت ها و مانند. بنا شد که زامن به استناد قاعده علالیت، زامن عهده‌دار مال تالف باشد. از اجماع مطلبی استفاده نشد و از آیه من اعتدا علیکم فاعتدوا علیه به مثل ما اعتدا علیکم هم استفاده نشد. عمده از قاعده علالیت است و اون تالف هم یکسان نیست، بعضی ها مثلی هن، بعضی ها قیمی هن. معنای مثلی و قیمی طبق تعریفات و گوناگون متعدد ارائه شده است. اینا چون نه حقیقت شرعیه دارن نه حقیقت متشرعیه، بنابراین باید با تحلیل غرایز و عقلا حل بشود. برخی ها مدعی هن بهترین تعبیر به تعریف همان است که مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه هم او را پذیرفته، گرچه این تعریف که از دیگران هم رسیده است مورد نقد محقق اردبیلی رضوان الله علیه قرار گرفت، لکن اخیراً مقدس اردبیلی رضوان الله علیه مطلب خودشون استدراک کردن، چه این که مرحوم شیخ اوائل بر فرمایش محقق اردبیلی اشکال داشتن، بعد در بخش پایانی فرمان این اشکال ما بر ایشون با استدراک خود ایشون برطرف می شود، چون خود ایشون به این مطلب پی برده است که مثلی چیست و قیمی چیست. بر تقدیر در باره مثلی گفتن به این که اگر چیزی اصنافش و افرادش و خصوصیاتش متساوی باشد، به طوری که افراد اگر در کنار هم قرار بگیرن باعث شرکت و اختلاط باعث شرکت بشود، چنین چیزی مثلی است. قیمی آن است که اگر اینها در کنار هم قرار بگیرن هرگز باعث شرکت نخواهد شد، هر کدوم قیمت خاص خودش دارد و ممتاز است و منحاست. چون درباره مثلی و درباره قیمی اختلاف هست که مثلی چیست و قیمی چیست، قدر متیقنش همین است که اشاره شده. حالا اگر در یه موردی مسلم شد که مثلی است، زامن عهده‌دار مثل است. اگر مسلم شد که قیمی است، زامن عهده‌دار قیمت است. عمده در مورد شک. مرا ما این آیین رضوان لاله همونطور که در بحث دیروز اشاره شد فرمود به این که در مثلی بودن باید که تساوی خصوصیات و مشخصات ملحوظ بشه، یک، و این خصوصیات هم باید از سنخ امور طبیعی باشد نه صناعی. مثلا گندم مثلی است برای اینکه افرادش و اجزایش و تمام این حبا شبیه همان، اما درهمها و دینارها مثلی نیستن. یعنی یک درهم مثل ممکن است مثل نداشته باشد. چرا؟ برای اینکه اینها یه ماده‌ای دارن به نام مثلا نقره، یه صورتی دارن که به صورت سکه‌ای در آمده و اینها به وسیله صنعت تماثل افراد رو تأمین کردن نه وسیله طبیعت. در امور طبیعی ماده و صورت با هم است و با هم ملک افراد است. یعنی یه شخص که ماده گندم را مالک است، این صورت بیضی شکل بودن و این خصوصیتش هم مالک است. اما در جریان سکه ها ممکن است که مادهش که نقره است یا طلاست مال کسی باشد، هیئتش که مدور است و به این صورت ساخته شده است و نقاشی شده است مال اون زرگر باشد. اگر کسی ماده نقره یا طلا را به زرگر داد تا زرگر سکه بسازد، این ارزشی دارد که صورتش مال اون زرگر است، مادهش مال صاحب مال است. حالا اگر کسی اینها را تلف کرده، عهده‌دار مال ماده صاحب ماده هم هست، عهده‌دار مال صاحب صورت هم هست، چنین چیزی رو نمیشه گفت مثلی. شبه مرماینا اینه که میگوید بین صنعت و طبیعت فرق است، اینه. البته اگر چون چه ماده و صورت هر دو مال یک نفر باشه، در اونجا یقینا مثلی است. اما اگه ماده و صورت مال دو نفر باشد، اونجا جا برای تماثل نیست. اون حق و زحمه خود را میطلبد که قیمی است، این ماده را میطلبد که مثلی است. بنابراین در این گونه از موارد، این آیا باید یک درهم بپردازد که درهم مشترک بود بین دو تا مالک، یا نه ماده درهم که نقره است بپردازد و اجرت کارگری هم بپردازد که یکیش قیمی است یکیش مثلی؟ شبه مرماینا این. خب البته در اون گونه از موارد میشه قیمی. خب وصف اولی که به تعبیر مرحوم آینه رضوان الله علیه لازم است مثلی داشته باشد، همون تساوی افراد است در خصوصیت ها و اوصاف. دوم است که مما یفسده المبیس نباشد. این مما یفسده المبیس نبودن برای آن است که بعضی از فقها رضوان الله علیهم مسئله سبزی رو، مسئله رطب تازه و اینها رو جز غیبیات به حساب آوردن، نه جز مثلیات. خب حالا شاید اینها در تمثیل اینجور استنباط کردن که عرف مثلی میدونند. خب مما یفسده المبیت گفتن اونجا هم خیار دارد، حق تأخیر ندارد و مانند آن، نه اینکه اینا مثلی نیست. خب اگر یک کیلو سبزی از کسی تلف کردن، خب سبزی امثال فراوانی دارد، رطب و خرمای تازه امثال فراوان دارد، انگور امثال فراوان دارد. صرف اینکه این شیء مما یبسط المبیت بود، یتغیر و تغیر الهوا و تأثیر الهوا بود، این دلیل نیست بر اینکه این قیمی است. وصف سومی که شرط سومی که مرماینا ذکر کرد این است که این مثلی به چیزی میگوین که مماثلش کثیر و مبذول و در دسترس باشد. حالا اگر یه چیزی مثلی بود در اینجا پیدا نمیشه یا فصلش گذشت، نمیشود گفت چون گندم مثلی است الان با اینکه فصلش نیست. حالا الان در اثر پیشرفت صنعت و امثال زاله، داشتن سردخانه ها، میوه ها الان دیگه در طول فصل سال فاصل میشود، اما میوه تابستانی در زمستان قبلا این چیزی نبود که پیدا بشود. میوه و اگه امثال آن اگر مثلی باشد، در یه فصل دیگری میشه غیر مثلی. باید در ظرف زمان و تعهد این کثیر مبذول باشد، یعنی فراوان باشد که در دسترس باشد. شرط چهارمش این است که به این که این تساوی اوصاف و تساوی در جهاد باعث تساوی در قیمت هم باشد. اگر در اوصاف تساوی دارن ولی در قیمت تفاوت دارن، این مثلی نیست. الان شما میبینید ممکن است در اثر زائقه مردم گندم یه محلی رو قبول بکنن، گندم محلی دیگر رو قبول نکنن، یا قیمتش کمتر باشد با اینکه جنس همان است و خصوصیات همان است. یا ممکن است الان که امور صنعتی شد، این مصنوع چون مارک فلون کارخانه رو دارد یه مقبولیتی پیدا کرده است، رو سوابقی که دارد مردم بیشتر میخرن، بهتر میخرن. اما اگه مارک کارخانه دیگه داشته باشد، با اینکه همون خصوصیات رو دارست، کمتر میخرن، دیرتر میخرن. این رغبت ها و قیمت ها تفاوت میکند با اینکه خصوصیت ها یکی است. پس صرف اینکه خصوصیت یکی باشد باعث مثلی بودن نیست. خصوصیت با یکی باشد، اولا و این خصوصیت ها باعث تساوی قیم باشد، ثانیا قیمت ها تفاوت نکند، وگرنه میشه قیمی. پس این چهار وصف را مرمائنانی رضوان الله علیه شرط مثلی بودن دانستن، یعنی تساوی در اوصاف و حیات و اشکال یک، و که به امر طبیعی برگرده. مما یفسده المبیس نباشد که یتغیر و تغیر الهوا مانند آن، و در دسترس باشد و این تساوی اوصاف مستلزم تساوی قیم هم باشد. اگر چیزی این چنین شد میشه مثلی. حالا اینها خودشون هم قبول دارن که اینها حقیقت شرعیه نیست، متشرعیه نیست، امر لغوی هم نیست که ما به لغت مراجعه کنیم، یه مسائل حقوقی عرفی است. وگرنه مثل معنیش معلوم هست، قیمت هم معنیش معلوم است، اما مثلی بودن که لغوی نیست، قیمی بودن که لغوی نیست. این به فضای عرف و بازار و امثال ذلک برمیگرده. این ممکنه فرق هم بکنه، اما لغت که دیگه فرق نمیکنه. خب مرحوم شیخ رضوان الله علیه اشاره کردن، این بزرگواران هم اینو دارن باز میکنن که حالا اگر مسلم شد که فرون کالایی که تلف شده است مثلی سوکش معلوم، قیمی سوکش معلومه، اگر شک کردیم که این مثلی یا قیمی است، راه حل چیه؟ راهی که در اصول ارائه می کنن سه قسمت، سه راه هست، و اینه در طول هم هست نه در عرض هم. راهی این راه یعنی یک مجتهد باید این سه راه را در طول هم طی کند نه در عرض هم. اول راه اماره است، ببینیم دلیل لفظی بر این مطلب اقامه شده است یا نه. ما دلیل لفظی داریم که تعیین کننده این حکم شد که این در شک فعل مثلیت و القیمیه مرجع چیست، باید مثل بپردازد یا قیمت. اگر دلیل لفظی و اماری در کار نبود، نوبت به اصل عملی میرسد، حالا یا براءت است یا اشتغال یا احتیاط است یا استثناء. دلیل لفظی مثل علی ید مؤاخذت و مانند و مثال دلیل لفظی، حالا که نه نه راه اصولی اینه. حالا برسیم در تطبیق. الان داریم اون روش اصولی رو ذکر میکنیم که در روش اصولی برای مجتهد آن است که اینها رو مخلوط هم نکند. اول اماره است، بعد اصل است، بعد قرعه. اول اماره است، بعد اصل، یه امر روشنی است، بیان و روش، این دیگه نیاز به گفتن نداشت. اما اینها گفته شد برای اینکه مسئله قرعه و سلع قهری حل بشود. در بحث دیروز این وجوه کنار هم ذکر شده است که آیا اصل مرجع اماره، اگر اماره داشتیم اصل است، یا اینکه کار به قرعه می کشد یا به صلح قهری. اون چه که در این نوبت مطرح است آن است که هرگز قرعه یا صلح قهری در ردیف اصول عملیه نیست. اسلام هرگز معضلی ندارد، یعنی کار به جایی برسد که انسان راه حل نداشته باشد به هیچ وجه. تا در فضای حکم است یا اصل است یا اماره. اگر به موضوعات رسید یا قرعه است یا صلح قهری، بالاخره کار زمین نمی ماند. برای بیان حکم در درجه اول اماره است، ببینیم که عدل لفظی چیست. اگر از اماره دستمون کوتاه شد، نوبت به اصول عملیه میرسد که اینا حکم را مشخص میکنن در مقام ظاهر. اگر هیچ کدام از این اصول عملیه راه گشا نبود، اونگاه نوبت به قرعه یا صلح قهری میرسد. در جریان قرعه مثل همون درهم ودعی که در نوبت دیروز مثال زده شد، یک انسان امینی بود که چند تا مستأمن، چند نفر مستأمن این درهم ها خودشون رو پیش او به امانت گذاشته، و این هم در کمال حفظ و حراست کوشید اینا رو حفظ کرد. بعضی از این دراهم را سارق به سرقت بود، این تفریط نکرد تا ضامن باشه. مثلا 10 درهم رو 10 نفر به او داده بودن به عنوان امانت نگه بدارد، اینم کاملا نگه داشت، ولی سارق آمده 5 درهم رو یا 2 درهم رو گرفت. در اینجا هیچ راهی برای تعیین این که این درهم هم نوشته نبود، در پاکت جداگانه هم نبود، علامت هم نداشت، اینه شبیه هم است، معلوم نیست که مال کرا دوز برده، نه اماره در کار است تا تعیین بکند به اینکه مال کره برده، نه اصل عملی در کار است که تعیین کننده این باشد که مال کره برده، میمونه قرعه یا صلح قهری. کی احتیاط بکنه؟ این صاحب مال، مال که مال خودشه میخواد، این امین هم که ما علی المحسن من سبیل، این که شرعا ضامن نیست، یه احسانی کرده نسبت به صاحبان اموال و امانت قبول کرده، تفریط هم که نکرده، اگه تفریط کرده بود داخل در مسئله خود ماست، یعنی مسئله زمان است، حالا که تفریط نکرده، مالی که ضامن شده ما علی المحسن من سبیل، یه چند تا مال اینجا مونده، این مال مال کیه؟ نه اماره است که حکم تعیین بکنه، نه اصلی است که حکم تعیین بکنه، نوبت به قرعه میرسد و نوبت به صلح قهری میرسد امثال ذلک. چرا؟ مگر افراد همه حق دارن، بعضی زی حقن بعضی بی حق، حکم عقل نیست که ظلم بکنن، که عقل کجا حکم به ظلم بکند؟ این ظلم است. ما هیچ راهی نداریم بگیم مال اون مالی که برد خب سارق بود، این مالی که مونده است مال صاحب مال است. جهل خودمون را که با ظلم نمیتوانیم توجیه کنیم، که ما نمیدونیم. شارع مقدس میفرماید به اینکه در چنین موردی که شما نمیدانید، جاهلید و حق ذی حق معلوم نیست، القرعه لکل امر مشکل، هر جا موندید در بخش موضوعات دسترسی به امارات نداشتید، اولا دسترسی به اصول عملی نداشتید، ثانیا نوبت به قرعه یا صلح قهری میرسد، ثالثا اینه که در بحثی دیروز اشاره شد که آیا اماره است یا اصل است، حالا یا احتیاط یا براءت، یا نه قرعه است و صلح قهری. حالا داره تبیین میشود به این که روش این است، اول اماره بعد اصل عملی بعد صلح قهری یا قرعه. و اگر دست ما از اون مرحله اولا و وسطا کوتاه شد، نصف مرحله ثالثه میرسد، یعنی نوبت به قرعه و صلح قهری میرسد. در باره اماره بعضی خواستن از آیه من اعتدا علیکم فاعتدوا علیه به مثل ما اعتدا علیکم استدلال کنن که اصل در زمانات مثلی است. اشاره شد به این که اصل در از این آیه اون استفاده نمی شود، از آیه استفاده می شود که مثل اون تالف، اون تالف اگر مثلی بود باید مثلش پردازیم، اگر قیمی بود باید قیمتش پردازیم. مثل قیمی قیمی است، مثل مثلی مثلی است، مثل کل شیء به حسبه، این مثلی که دارد من اعتدا علیکم فاعتدوا علیه به مثل، این در باره اصل اعتدا است، نه اون معتدا به، نه اینکه اونی که میخواد بدید باید مثلی باشد، مثل اونی که تلف شد باید بدید، مثل کل شیء به حسبه، مثل در مثلی مثل است، مثل در قیمی قیمت است. این آیه ناظر به اونه، پس از آیه چیز استفاده نمی کنیم. بر فرضم از آیه استفاده بکنیم که اصل مثلی است، فرض در این است که ما تمسک به آیه میخوام بکنیم در شبه مصداقی خود آیه که هرگز جایز نیست. ما نمیدونیم اینی که طرف شد مثلی است یا قیمی. این که آیه میفرماید من اعتدا علیکم فاعتدوا علیه به مثل ما اعتدا علیکم، بر فرض ناظر بیم باشه که اصل در زمانات مثلی است، ما نمیدونیم که این مثلی است تا مثل پردازیم یا قیمی است تا قیمت پردازیم، مگر این کسی بگوید نه در مورد مشکوک این میگوید مثل باید پردازید، اونجا که مثل است مثلی، اونجا هم که قیمت است مثل باید پردازید، اونجا که مشکوکت باید مثل پردازید، فقط در موردی که قام الاجماع علی کونه قیمیاً خارج شده است. اگر این باشد بله میشد به این اماره تمسک کرد، برای اینکه در مورد مشکوک ما باید مثلی بپردازیم. چرا؟ برای اینکه ظاهر آیه این است که در جمیع موارد زمان ضامن عهده‌دار مثل است الا ما خرج به دلیل، باید مشکوک هم داخل در همین اطلاق است. لکن آیه مساقش درباره اصل اعتداس نه معتدابه، یعنی این تعدی شما باید مثل تعدی او باشد، نه اینکه او چه کار کرد او اون شما مثل او رو بدید. نه خیر، اعتداها باید مثل هم باشد نه معتدابه، اون محور تعدی. پس نه، مثل کل شیء به حسبه، مثل قیمی قیمت است، مثل مثلی مثل است. این مثل در برابر قیمی قیمی نیست که. اون وقت این نمیخواد بگه که در قیمی هم مثل بپردازید که ما احتیاج داشته باشیم بگیم وسیله اجماع خارج شد، که این آیه دارد به این که شما در قیمی هم مثل بپردازید، بعد ما بگیم اطلاق آیه شامل میشود همه موارد را، اون وقت اجماع مخصص است. ناظر به اینه که اجماع این آیه رو تخصیص زده، یا نه آیه ناظر به این است که مثل تعایف را بدید، مثل کل شیء به حسبه، مثل در مثلی همون مثل است، مثل در قیمی همون قیمت است. چون که علی الید ما اخذت حتی تعدی هم دلیل نیست بر اینکه شما زامن مثلی است یا قیمی. علی الید ما اخذت بالاخره خود عین اگر باشد بهده تا عین هست که انسان فقط حکم تکلیفی دارد به وجوب رد، چون ذمه مشغول نیست، خود این رو باید بپردازد. یعنی برابر، در حالی که اونه که مثلی نیست، یعنی برابر. عشر امثال ها ده برابر، وگرنه این کاری که انسان انجام داده است نه مثلی است نه قیمی. فرمود اگه کسی دو رکعت نماز خونده است من جابر حسنه فلو عشر امثاله ها، این نماز چقدر فضیلت داره؟ ده برابر این فضیلت به شما پاداش میدن. این مثل معنای دیگه است، نه مثل در مسائل اقتصادی و حقوقی. مثلا اونجا میگن از همین قبیل است، عشر امثال میگن من جابر حسنه فلو عشر امثاله ها، یعنی ده برابر، نه اینکه مثل حقوقی باشد در برابر قیمت. الان ما در برای مثل حقوقی و اقتصادی سخن داریم، نه مثل کلامی یا اخلاقی. خب اگر از آیه من اعتدا چیزی استفاده نشد و همچنین از مرسل معرنوی که فهمود علی الید ما اخذت حتی تعدی هم چیزی استفاده نشد که با مر سابقا، که این علی الید فقط اصل تضمین را میفهماند نه اینکه شما چه خصوصیتی را ضامنید، پس دست ما از اماره کوتاه هست. اجماع هم که نه معقد مشخص داشت نه اطلاقی در تعبیرات اوست، پس ما اماره در بین نداریم، نه در دست نداریم که ثابت کند که در مورد شک بین این که این تالف مثلیست یا قیمی چی پردازیم. نوبت به اصل میرسد. اصل عملی حالا براءت است یا احتیاط؟ نتیجه استصحاب براءت است یا احتیاط؟ اگر ما گفتیم مثلی و قیمی اینها متباینانن، خب در متباینان انسان وقتی علم اجمالی دارد به اینکه ذمه او مشغول شده است به احد الامرین، مقتضای علم اجمالی احتیاط دیگه با جمع بکنه، نمیداند که فرونکار برو واجب است یا فرونکار، هر دو رو باید عطا بکنه، عطا بکنه بیاورد. نمیداند که این جامعه آلوده است یا اون جامعه، از هر دو باید پرهیز کند. مقتضای علم اجمالی در صورت تباین احتیاط است به لزوم جمع، لیکن در مسائل مالی که نگفتن شما جمع بکنید، یعنی هم مثلی رو بپردازید هم قیمی رو بپردازید، هم از این طرف ادعای اجماع کردن که اجماع بر این است که موافقت قطعیه واجب نیست، یک، هم از اون طرف مالک یقین دارد به اخذ حرام، مالک یقین دارد که یکی از این دو را استحقاق ندارد، چی رو بتونه بگیرد. پس نه بر مالک جایز است که هر دو را بگیره، نه بر ضامن واجب است که هر دو را عطا بکند. از این طرف قام الاجماع علی عدم وجوب الموافقت القطعیه فی الامور المالیه، این اجماع. از اون طرف هم بر مالک حرام است که هر دو را بگیره. خب پس در این گونه از موارد مقتضای علم اجمالی احتیاط نیست که جمع بکند، میشه تخییر. وقتی تخییر شد، تخییر ضامن از ضامن مخیر است بین این که مثل بردازد یا غیبه، از موافقت قطعیه به موافقت احتمالیه منتقل میشوند. هرگز مالک نمیتواند الزام بکند ضامن را به عهده ما، برای اینکه این در مقام اشتغال مشکل جدی دارد، نمیداند ذمه‌اش چی آمده، یکی از این دو آمده، جمعش هم که واجب نیست، این هم که متباینانن. بنابراین تخییر ضامن اصل است، مالک هم مخیر است در گرفتن هر کدامی رو که در یعنی ضامن عطا کرده است، خب میگیره. بله، ما از کجا اقربیت استفاده کنیم؟ اقربیت از کجا استفاده کنیم؟ بله او اقرب هست، اما به چه دلیل ما اقرب را، ما از اماره که چیزی استفاده نکردیم. نوبتم به اصل رسید. در اصلا وقتی ما غرائز و عقلا رو تحلیل بکنیم، یا متباینانن یا اقل و اکثر. اگر اقل و اکثر شدن، حالا احیانا اقربیت به حق تو اقل و اکثر مطرح است، ولی در فرض تباین نتیجه جز تخییر ضامن نیست. ولی که چون اجماع قائم است بر عدم وجوب موافقت قطعیه، نوبت به موافقت احتمالی میرسد، موافقت احتمالی هم نتیجهش تخییره. این در صورتی است که برای ما احراز بشه اینا متباینانن. اما اگر گفتیم نه، اینا متباینان نیستن، اقل و اکثره. اقل و اکثره یعنی چی؟ یعنی مثلی اکثر است چون اقرب به تالف است. مثلی گذشته از اینکه خصوصیت مالیت را داراست، برخی از اوصاف تالف را هم داراست، ولی قیمت فقط اصل مالیت رو دارست، یه خصوصیت رو که ندارد که. چون این چنین است، پس اگر مصر را بپردازد اکثر است، قیمت را بپردازد اقل است، اون مصر که اکثر هست به تالف اقرب است. اینه، این رو هم ما بنا شد که در فضای اصل عملی به اینجا رسیده باشیم، نه در فضای اماره، چون اماره دلیل ندارد به اینکه الاغرب پر اغرب رایش واجب است تو شایی که نیست که یکی قیمتش بیشتر باشه یکی قیمتش کمتر. اون مثل مالی رو قیمت میکنیم، اون تالف رو قیمت میکنیم، قیمت عادلش رو بازار هرچی مشخص کرد باید بپرده زندگی دیگه. قیمتی چی اکثر باشه، قیمتی چی اقل باشه. نه، یه وقت هست که ما میگوییم اون خصوصیات دخیل نیست، برای اینکه علی الید ما اخذت، میگوید درک و ما اخذت، خسارت و ما اخذت و سبقه قیمی دارد، بنابراین اقرب بودن یا واجد خصوصیات بودن نقش ندارد، میفته تو متباینان. یه وقت هست نه، ما میگیم نه، این علی الید ما اخذت فتوه مرحوم سید رضوان الله علیه خود این میآید به ذمه، نه خسارت که مضاف محذوف باشد. علل ید ما یعنی همونی که انسان گرفت، همون میاد به ذمه آدم، منتها را چون در موقع ادا مقدور نیست، انسان نزدیک تره به اون را ادا میکند. اونا میگن نه، علل ید مؤاخذت یعنی خسارت و مؤاخذت، یک مضاف محذوف است. اگر خسارت و مؤاخذت است، غرامت و مؤاخذت هست، میشه قیمت. غرض این است که ما دلیلی نداریم، راهی نداریم برای اثبات این که از این هست مرسل اون خصوصیت های اقرب به طالب هم استفاده می شود. چون دلیل نداریم، نوبت شک می رسد، ممکن است ما به این مشکل گرفته مبتلا بشیم که آیا اون خصوصیت هم ملحوظ است به علاوه خسارت قیمت، یا خصوص قیمت مطرح است. قیمت ده اقل و اکثر نیست، این کالایی که تلف شده بازار بریم قیمت بکنیم، قیمتش عادلش هرچی است. اگر چون چه این شخص غاصب بود، اونگاه سه تا فرع را زیر مجموعه خود دارد که آیا غاصب قیمت یوم الغصب را ضامن است، یا غاصب قیمت یوم الادا را ضامن است، یا غاصب اعلی القیم در این مدت را ضامن است. این تورم ها گاهی بالاست گاهی پایین است، این غاصب باید اعلی القیم را بزد. این سه تا فرض زیر مجموعه غصب است، لان الغاصب یؤخذ بأشق الاحوال. اما اینجا کالایی که طلب شده، انسان به بازار مراجعه میکند، قیمتش مشخص است، قیمتش اقل و اکثر نیست. الان ما امر دایر است به این که آیا مثلی است یا قیمی. اگر بگیم فرق نمی کند، اینا متباینانن، کم و زیاد ندارد، مسئله تأخیر مطرح است. اگر نه، امر دایر به این اقل و اکثر بود، برای اینکه اگر مثلی باشد، گذشته از اینکه اصل مالیات مالیت داراست، برخی از اوصاف تالف را هم داراست. اگر قیمی باشد، فقط اصل قیمت و مالیت را داراست، لا غیر. روی این تحلیل مثلی و قیمی بودن میشه اقل و اکثر. اگر اقل و اکثر بود، حالا ببینیم جای احتیاط است یا جای براءت. اونها که فتوا دادن به این که اینجا باید احتیاط بکند، مثل بپردازد، گفتن خب در اقل و اکثر بالاخره وقتی ذمه مشغول شد، استصحاب محل هست، باید که اکثر رو بپردازد. اونایی که میگن براءت، میگن بسیار خوب، در ظرفی هم که ما قبول داشته باشیم که این امر دائر بین اقل و اکثر است، هر جایی که امر دائر بین اقل و اکثر شد که نباید احتیاط کرد. که یه وقتی اقل و اکثر امر دائر بین اقل و اکثر است در مقام امتثال، اینجا جای احتیاط است. اما یه وقتی امر دائر بین اقل و اکثر است در مقام اشتغال، نه امتثال، اونجا جای براءت دیگه. اگر الف بیش از با بود، الف اکثر بود و با اقل، این مکلف یقین دارد به این که یه چیزی به ذمه او آمده، الان میخواهد امتثال بکند، نمیداند در مقام امتثال نه در مقام اشتغال باید اون اقل را بیارد یا اکثر را. اصل اشتغالش محفوظ است، در امتثال شک دارد، اینجا بله اشتغال یقینی، براءت یقینی میخواهد. از یک سو ایش میگن قاعده اشتغال، بخواهید شما استصحاب بکنید، بگید ذمه او مشغول است، اینقدر این ذمه مشغول است تا اکثر را بیاورد. اگر اقل را بیاورد، ما نمیدانیم ذمه که مشغول بود تبرئه شد یا نه، همچنان اشتغال ذمه را استصحاب میکنید. حالا یا رو استصحاب بقای حکم است، یا رو قاعده اشتغال است که اشتغال یقینی براءت یقینی میطلبد. اگر امر دائر بین اقل و اکثر بود در مقام امتثال، بله جا احتیاط. اما اگر امر دائر بین اقل و اکثر بود در مقام اصل اشتغال، یعنی این شخص ضامن نمیداند چی به ذمه‌اش آمده، آیا مثل آمده یا قیمت، این اقل و اکثر در باب اصل اشتغال است، این نمیداند تکلیف ده جزئی به ذمه‌اش آمده یا یازده جزئی، اینجا جای براءت است. زیرا در اقل و اکثر اگر به مقام اشتغال برگردد نه مقام امتثال، چنین علم اجمالی برگشتش به یک علم تفصیلی به شک بدعی است. یعنی این شخص میگوید که اگر اکثر اگر اقل به ذمه من آمده باشد که این 10 جزء هست، اگر اکثر به ذمه من آمده باشد این 10 جزء هست با اضافه جزء دیگر، پس 10 جزءش یقینی است در هر دو صورت. میمونه جزء 11 میشه شک بدعی. در این گونه از موارد که منحل میشود به یک علم تفصیلی و یک شک بدعی، این علم اجمالی منجز نیست. علم اجمالی وقتی منجز است که به مقام امتثال برگردد نه مقام اشتغال. لذا اگر مثلی و قیمی هم از سنخ اقل و اکثر باشند بازم نتیجه تخییر براعت است و تخییر زامن. پس چه متباینان باشند چه اقل و اکثر باشند، نتیجهش براعت است و وقتی براعت چه نوبت حکمشم تخییر زامن است، یعنی زامن مخیر است یا مثل بردازد یا قیمت. اینجا هم عظیمت که نیست، رخصت است. نه معنیش اینه اگه بخواد مثل بده جایز نیست، معنیش اینه که قیمت بر کافی است، نه بس واجب نیست. با این فروض تحلیل اصولی دیگه نوبت به مسئله قرعه و سلع قهری امثال ذالک نمیرسد، ولی قرعه مال موضوعات است. ما تو فضای احکام مشکل حل شده است، اگر در فضای حکم مشکل حل بشود، در شبه حکمیه مشکل حل بشود، مشکل به مرحله موضوع نمیرسد تا ما به قرعه حل کنیم. فصل خصومت با صلح قهری در صورتی است که ما راه اصل یا اماره برای فصل خطاب نداشته باشیم. اگه ما وسیله اماره یا اصل راهی داریم برای فصل خصومت، دیگه نوبت فصل به صلح قهری نمیرسد. فتحصل که در همه موارد ضامن مخیر است بین مثل و غیبت. قهرن وقتی او که مخیر شد، مالک هرگز قدرت ندارد که ضامن را مجبور کند به تعدیه یکی از این دو. حالا اگه صحبت دیگری در تتمیم باشد به نوبت بعد. الحمدلله رب العالمین.